بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رسانه‌های جمهوری های آمریکا و روسیه امروز در پراگ معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کردند. چین در مذاکرات امروز 5+1 در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. میر حسین موسوی گفت اگر جریان حاکم همه اصول قانون اساسی را اجرا نکند، جنبش سبز مجبور است بایستد. سلام بر شما، پنجشنبه شبتون بخیر. ساعت 19 به وقت ایران هست. مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه همین ساعت شروع میشه. از استودیو رادیو فردا در پراگ با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت آینده با گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. جزئیات برنامه رو بعد از خبرها میشنویم. تا چند دقیقه آینده با بکتاش خمسه‌پور هستیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا در 19مین شب از فروردین ماه. بکتاش،
درود. شنوندگان ارجمند، رؤسای جمهوری های آمریکا و روسیه باراک اوباما و دیمیتری مدودف در پراگ پایتخت جمهوری چک معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک یا استارت را امضا کردند. این معاهده برای 10 سال معتبر است و سپس باید بازبینی شود. باراک اوباما در سخنرانی در مراسم امضای معاهده در قصر تاریخی پراگ، این پیمان را گامی به سوی جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای و سنگ بنای امنیت هسته‌ای و همچنین روابط آمریکا و روسیه خواند.
Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation and for US-Russia relations.
اوباما در سخنانش مشخصاً از ایران نام برد و گفت که جمهوری اسلامی به خاطر نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید منزوی و با پیامدهای آن روبرو شود. او افزود که امضای معاهده استارت این پیام را به همه کشورها از جمله ایران می‌فرستد که آمریکا و روسیه خود به عنوان دارندگان عمده سلاح‌های هسته‌ای در مسیر خلع سلاح حرکت می‌کنند و کشورهای دیگر نیز باید در این مسیر گام بردارند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه هم با نام بردن از ایران چنین گفت: جمهوری اسلامی پیشنهادهای سازنده را رد کرده و روسیه نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد. به افزود اکنون شورای امنیت سازمان ملل باید به این موضوع رسیدگی کند. چین تأیید کرده است در مذاکرات امروز کشورهای 5+1 در نیویورک برای بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت با این حال آن کشور معتقد است بهترین راه حل مسئله هسته‌ای ایران گفتگو و دیپلماسی است. چین تاکنون با تشدید تحریم‌های ایران مخالفت کرده، اما باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز در مراسم امضای معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای در پراگ بار دیگر تأکید کرد که او انتظار دارد قطعنامه تشدید تحریم‌های ایران در هفته‌های آینده در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد. در ایران میرحسین موسوی میگوید امیدش این است که جریان حاکم همه اصول قانون اساسی را اجرا کند و فضای امنیتی و نظامی را کنار بگذارد. در غیر آن صورت آنها مجبورند بایستند، چون نظام، کشور و انقلاب را دوست دارند. میرحسین موسوی در دیدار با برخی اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی افزوده دروغ گفتن به مسئله اصلی کشور تبدیل شده و در همه سطوح حاکمیت و تبلیغات آن جریان دارد و مردم به آن اعتراض دارند. آقای موسوی همچنین گفته از پایه‌های اعتبار و مشروعیت نظام در حال از بین رفتن است و مسائل اخلاقی، عدم کارآمدی، سیاست خارجی، فساد فراگیر و غیره سبب بی‌اعتمادی به حاکمیت و نظام شده است. او افزوده اگر حاکمیت فکر کند که با جمع کردن تظاهرات خیابانی و سرکوبی مردم مسائل معترضین حل شده، اشتباه می‌کند.
بکتاش خمسه‌پور مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی پنجشنبه، رابطه سوال برانگیز روسیه و ایران. روسیه ظاهرا برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران تمایلی نداره، اما اجرای بعضی از توافق‌های مهمش رو به حل مناقشه هسته‌ای ایران مشروط کرده.
در حال حاضر هیچ حسن نیتی از سوی مقام‌های ایرانی نمی‌بینیم و این مشکل تهران است نه مسکو یا واشنگتن.
ایران، نه مسکو یا واشنگتن.
اکران فیلم شکارچی ساخته رفی پیتس در سینماهای آلمان با دوبله آلمانی شروع شده.
علی پس از کشتن 2 مأمور پلیس به جنگل‌های شمال ایران پناه می‌برد.
آرایش زیاد بین زنان و دختران ایران را به یکی از بزرگترین بازارهای لوازم آرایش تبدیل کرده. برخی پژوهشگران به دنبال دلیل استفاده روزافزون زنان ایرانی از لوازم آرایش هستند.
تمایل افراد به مصرف مواد آرایشی به عنوان یک راهی برای مبارزه منفی در صحنه عمومی بشه بهش اشاره کرد.
ارتش سایبری ایران چطور شکل گرفت؟ بچه‌های نگاه تازه این هفته سراغ رمز و رازهای ارتش سایبری ایران رفتن.
برای سپاه از دستگاه اطلاعاتی پروژه میگیرن ازشون، قبول میکنن، کار میکنن. این قسمت هنوز افشا نشده.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگر در طول 55 دقیقه آینده با رادیو فردا همراه بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک، امروز میزبان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بود. معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک امروز در پراگ به امضای باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رسید. معاهده‌ای که بعد از 10 سال دوباره بازبینی خواهد شد. همکارم حسین آریان، کارشناس نظامی، توی استودیو است همراه با من و در همین زمینه جزئیات بیشتری رو مطرح خواهد کرد. آقای آریان، خوش اومدید. بعضی ها معتقدن که امضای پیمانی که امروز بسته شد در دهه گذشته بی سابقه بوده. چرا جمهوری چک برای امضای این قرارداد انتخاب شد؟
یکی از دلایلش میتونه این باشه که آقای اوباما یک سال پیش، درست یک سال و دو روز پیش، در همین جمهوری چک طی پیامی که برای مردم به طور کلی مردم دنیا فرستاد، گفت که ما می‌خواهیم تعداد سلاح‌های هسته‌ای خودمون رو کاهش بدیم و در عین حال امیدواریم که در آینده، البته نه آینده نزدیک، که دنیایی عاری از سلاح هسته‌ای داشته باشیم. و این پیمانی رو که در واقع امروز در پراگ بسته شده، یعنی پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک 2، در واقع دنباله همین پیمانی است موسوم به استارت که بین یلتسین و جورج بوش در سال 1993 امضا شد ولی هیچ موقع عملی نشد، برای اینکه در سال 2002 آمریکا از پیمان ضد موشک‌های بالستیک خارج شد و روسیه هم از استارت خارج شد.
بنابراین هدف از امضای این قرارداد در حال حاضر چی هست و دو کشور رو متحد به چه مواردی میکنه؟
این هدف از امضای این قرارداد اینی که در وهله اول تعداد کلاهک‌های هسته‌ایشون رو کاهش بدند، یعنی به 1550 کلاهک هسته‌ای برای هر کشور، در واقع یه چیزی حدود 30% کمتر از قراردادی که در مسکو در سال 2002 امضا شد. و این پیمان در این حال یه سری اهداف دیگری هم داره.
البته خب در کنار این هدف اصلی حتما اهداف جانبی هم داشته، با توجه به اینکه سران هر دو کشور تعهد دادن از نظر کمی و کیفی سلاح‌های هسته‌ای گسترش پیدا نکنه.
بله، این گفتن که از نظر کمی و کیفی همینطور که گفتین گسترش پیدا نخواهد کرد. یکی از اهداف جانبی اینها اینه که بخوان از افتادن به حساب از استفاده گروه‌های تروریستی از مواد هسته‌ای جلوگیری بشه، از قاچاق مواد هسته‌ای جلوگیری بشه و اون چرا که کشورها مواد هسته‌ای دارن بهتر ازش نگهداری بکنن و در این حال این امکانه به وجود نیارن که بعضی از گروه‌های تروریستی از بمب‌هایی که به اسم بمب‌های پلید یا بمب‌های کثیف یا به قول خارجی‌ها dirty bomb گفته میشه جلوگیری بشه و در این حال تعهد اینها به استارت 2 موجب بشه که باعث بشه که کشورهای دیگه دنبال سلاح هسته‌ای نرن.
آقای اوباما در صحبتهایی که امروز داشت مشخصاً از ایران اسم برد. توی این نشست رسمی در مورد ایران و اعمال تحریم‌ها چه صحبتهایی شد؟
والا در بعد از امضای قرارداد هر دو تا رئیس جمهور، یعنی هم پرزیدنت اوباما و مدودیف، به برخی از سوالهایی که از طرف خبرنگاران مطرح شده بود جواب دادن و در اینجا پرزیدنت اوباما تأکید کرد که آمریکا و روسیه با همکاری نزدیک در غالب شورای امنیت تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران تصویب خواهند کرد و تأکید باراک اوباما به این بود که ایران مقررات حاکم بر NTP یا پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای را زیر پا گذاشته و آمریکا این را تحمل نخواهد کرد. در مقابل این هم پرزیدنت مدودیف گفت متاسف از اینکه پیشنهادهای سازنده‌ای را که از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران شده بود، ایران اینو رد کرده و در واقع گفت که با آمریکا همکاری خواهد کرد، گرچه ظاهرا نگفت، ولی تمام جوانب اینو نشون میده که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال بشه، ولی در این حال تاکید کرد که این تحریم‌ها باید هوشمندانه باشه.
متشکرم حسین آریان همکارمون در رادیو فردا، کارشناس نظامی، درباره معاهده یا پیمان استارت بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با ما صحبت می‌کرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در پی هفته ها بندبازی سیاسی چین، سرانجام بامداد روز پنجشنبه امروز برای نخستین بار رسما اعلام کرد که در جلسه آینده گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی پرونده هسته ایران شرکت میکنه. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه این تغییر موضع چین رو خبری خوش توصیف کرده، اما اونچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، این تغییر موضع الزاماً به معنای موافقت چین با تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی نیست.
جیانگو سخنگوی وزارت خارجه چین همزمان با تایید خبر موافقت کشورش با شرکت در گفتگو بر سر تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی یادآور شد که بیجینگ همچنان بهترین راه حل مسئله اتمی تهران را گفتگو و رایزنی می داند. با اعلام این توافق، نمایندگان آلمان و نیز 4 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، روسیه و فرانسه، روز پنجشنبه امروز در جلسه گفتگو بر سر صدور قطعنامه 4 آن شورا بر ضد جمهوری اسلامی، چین عضو دائمی دیگر شورای امنیت را نیز در کنار خود خواهند داشت. خبر توافق چین با حضور در گرد همایی روز پنجشنبه در نیویورک، مقر سازمان ملل، را نخستین بار روز گذشته چهارشنبه برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه در یکی از جلسات پارلمان آن کشور فاش کرد و آن را خبری خوش و عاملی مثبت خواند. چین تا پیش از آن صریحاً تکرار می‌کرد که با هر گونه تشدید و تحریم جمهوری اسلامی به شدت مخالف است. اما این مخالفت‌ها تا جایی پیش نرفت که بیجینگ تهدید کند که اگر قطعنامه تنبیهی جدیدی برای ایران در شورای امنیت مطرح شود، از حق وتوی خود برای ابطال آن بهره خواهد گرفت. اکنون نیز موافقت چین با حضور در گفتگوهای روز پنجشنبه گروه معروف به 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان بدین معنی نیست که بیجینگ با تشدید تحریم و مجازات تهران موافق است. چین که پیش از آلمان بزرگترین شریک بازرگانی ایران است، هفته گذشته میزبان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی بود. چینی ها به میهمان ایرانیشان سعید جلیلی اطمینان دادند که سیاستشان در قبال تهران تغییری نکرده است. در این گیرودار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که خود را بیش از همه در معرض خطر جمهوری اسلامی می‌داند، در کنفرانسی خبری در اورشلیم بیت المقدس گفت تحریم و مجازات جمهوری اسلامی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که بخش سوخت و انرژی ایران را هدف بگیرد و در هم کوبد. از سوی دیگر رئیس جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد روز گذشته گفت که ایران حتی از تحریم فروش بنزین به آن نیز هراسی ندارد.
اونا گفتن بگم بنزین تحریم کنیم، من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنیم. اینا من حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن، همش به نفع ما کار میکنن، همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم ماها ناراحت میشیم، عذاب میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست، فوری به متخصصین میگیم آقا انقدر لیتر بنزین میخوام فوری بسازیم، ظرف یه هفته، 15 روز، 20 روز.
آقای احمدی نژاد روشن نساخت که چرا جمهوری اسلامی با توجه به ذخایر عظیم نفتی ایران همچنان نیازمند بنزین خارجی است. و اگر امکان تولید این فراورده در ایران هست، چرا تاکنون از آن بهره برداری نشده است؟
چین برای نخستین بار اعلام کرد در جلسه آینده گروه 5 به علاوه 1 برای بررسی پرونده هسته ایران شرکت میکنه. علیرضا طاهری حواشی این موضوع رو بررسی میکرد. اما باز هم پرونده هسته ایران این بار روسیه. در حالی که روسیه در ظاهر نسبت به تشدید تحریم ها علیه ایران بیمیلی نشون میده، در عمل اجرای بعضی از توافقهای خودش با تهران رو مشروط به حل مناقشه هسته ای جمهوری اسلامی کرده. یکی از پر سر و صدا این قراردادها فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران هست که سال‌هاست معلق مونده. مسکو قبلاً عدم تحویل این سامانه‌ها به تهران رو به دلایل فنی توجیه می‌کرد. بعد از اجرای قراردادی مشابه با چین به نظر میرسه که این بهانه رو هم از دست داده. تعدادی از ناظران هم میگن برخلاف مسئولان دولتی و رسمی کرملین، راستگویی برای بخش خصوصی روسیه آسان‌تر هست. آنا رایسکایا گزارش میده.
پنجشنبه دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه با ابراز تأسف از اینکه ایران به پیشنهادهای سازنده برای حل بحران هسته‌ای این کشور واکنش نشان نمی‌دهد، احتمال بررسی تحریم‌های تازه را محتمل دانست. همان روز اندری نیستریانکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی اعلام کرد که مسئله تجدید تحریم‌ها علیه تهران به مرحله عمل رسیده است. او ضمن اذعان حق ایران برای پیشبرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای از این کشور خواست ابهامات موجود درباره ماهیت این برنامه را برطرف کند. او گفت:
ما بارها تاکید کردیم که اقداماتی مانند آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم و نیز احداث کارخانه‌های جدید غنی‌سازی برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است. به برقراری گفتگوی سازنده کمک نمی‌کند و تردید در صداقت عمل تهران برای حل سریع مسائل موجود را برمی‌انگیزد و بدین ترتیب باعث گرم شدن بحث افزایش فشار بر این کشور از طریق شورای امنیت می شود.
در حالی که دیپلمات‌های روس برای بررسی محتوای تحریم‌های تازه علیه ایران عزم خود را جزم می‌کنند، لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، اعلام کرد که فروش بنزین به ایران را قطع می‌کند. هرچند سهم این شرکت در میان صادرکنندگان بنزین به ایران اندک بود، اما خروج آن از بازار ایران از لحاظ سیاسی حائز اهمیت است. لوکویل پیشتر از مشارکت در بهره برداری میدان نفتی آناران نیز صرف نظر کرده بود. چهارشنبه نیز میخائیل دمیتریف، مدیر سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه، با اشاره به قرارداد فروش سامانه های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران، اعلام کرد که این قرارداد لغو نشده، اما پیرامون اجرای آن رایزنی های انجام می شود. این در حالی است که جمعه گذشته مدیر کل شرکت الماز انتی، تولید کننده S-300، اعلام کرد که 15 سامانه از این نوع به چین ارسال شده است. قرارداد روسیه و چین در این زمینه در سال 2007 امضا شده بود و قرارداد مشابه با ایران همزمان یا حتی پیش از آن به امضا رسیده است. در این میان احمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، با اشاره به این که تایید تحویل S-300 به چین را از سوی مقام‌های رسمی دریافت نکرده، به خبرنگاران گفت که روسیه به موقع این سامانه ها را تحویل ایران خواهد داد. الکساندر شراوین، مدیر انستیتوی تحلیل های سیاسی نظامی در مسکو، معتقد است که مسائل سیاسی و اقتصادی با هم تنیده است و تا زمانی که جامعه جهانی با سوءظن به برنامه هسته ای ایران می نگرد، نباید انتظار داشت که روسیه صادقانه به ایران رفتار کند. او به رادیو فردا می گوید:
اگر مقام های ایران برای بهبود روابط با روسیه گام های عملی برمی داشتند و نظر مسکو را می شنیدند و حاضر به سازش بودند، معتقدم که روسیه مشوق های لازم را به ایران ارائه می کرد. اکنون که بحث بر سر تشدید تحریم ها علیه ایران در حال اوجگیری است، چگونه می توان انتظار داشت روسیه خلاف خواسته های جامعه جهانی عمل کند؟ هرچند که مسکو برخی منافع مالی را از دست می دهد، اما اعتبار سیاسیش را ارتقا می بخشد. در حال حاضر هیچ حسن نیتی از سوی مقام های ایرانی نمی بینیم و این مشکل تهران است، نه مسکو یا واشنگتن.
در حالی که اکثر تحلیلگران روس با ابراز عقیده مشابه تهران را مقصر تخریب روابط با روسیه می دانند، بسیاری از ناظران ایرانی بر این باورند که مسکو S-300 و نیروگاه بوشهر تبدیل به اهرم‌های در برابر واشنگتن کرده و از این طریق به دنبال امتیازگیری از آمریکاست. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از فضای سیاسی فاصله میگیریم. بعضی از گزارش‌ها حاکی است جوانان ایرانی به خصوص زنها تمایل روزافزونی به مصرف لوازم آرایش دارند. ایران در این زمینه روند صعودی رو تجربه کرده و در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگترین بازارهای جهانی لوازم آرایشی است. همکارم نوشین سید حسینی با آسیه امینی فعال زنان در این زمینه صحبت میکنه.
بر اساس گزارش یوروبونیتور، کشور ایران در سال 2008 بعد از کشور عربستان سعودی دومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه است. بر پایه این گزارش، یکی از دلایل این رشد را میتوان در جمعیت جوان و روبه رشد ایران دانست که البته آرایش کردن در میان بسیاری از زنان جوان ایرانی تبدیل به عادتی روزانه شده است. این در حالی است که وبسایت بهارات بوک گزارش کرده است که ایران در سال 2007 سومین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه بوده است. برای تحلیل ارتباط مصرف روبه افزایش لوازم آرایشی با محدودیت‌های اجتماعی زنان در ایران، از آسیه امینی فعال حوزه زنان خواستم که نظر خود را در این زمینه بگوید.
هر چقدر که میزان محدودیت‌ها و فشارهای اجتماعی برای زنان اون جامعه بیشتر میشه، تمایل افراد به مصرف مواد آرایشی به عنوان یک راهی برای مبارزه منفی یا به عبارتی یک راهی برای نشان دادن خود در صحنه عمومی بشه بهش اشاره کرد. اما بی ارتباط نمیدونم مسائل اجتماعی سیاسی رو که زنان رو در هدف و در سیبل محدودیت‌های اجتماعی قرار میده و تمایل زنان رو به این که یک راهی برای مبارزه با اون برقرار بکنن از طریق نشان دادن خود.
از او درباره دلیل رشد مصرف لوازم آرایش در میان زنان دو جامعه مذهبی ایران و عربستان پرسیدم.
بخشی از محدودیت‌های اجتماعی و فشارهای عمومی که در واقع به زنان وارد میشه زایده اعتقادات ایدئولوژیک و باورهای ایدئولوژیک این جوامع هست. میخوام بگم که در واقع وقتی ما میگیم فشار اجتماعی، فقط مسئله‌مون حکومت نیست، دولت نیست. تجربه اینو نشون داده، کشور ما و کشور عربستان نمونه بارز این مسئله هست. وگرنه در بسیاری از کشورهای مثلا سوشال دموکرات میبینیم که میزان مصرف مواد آرایش بسیار پایینه، در صورتی که آزادی‌های اجتماعی بسیار بالا.
این گزارش‌ها در حالی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1386 یعنی 2007 میلادی اجرای طرحی را آغاز کرد که هدف آن ارتقای امنیت اجتماعی عنوان شد. بخش اصلی این طرح در مرحله نخست برخورد با جوانانی بود که پوشش و آرایش آنها نامناسب تشخیص داده می شد.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می داد در مورد افزایش روزافزون استفاده از مواد آرایشی در ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
2-420-603-874-150. و سینما شکارچی تازه‌ترین فیلم رفیع پیتس کارگردان ایرانی از روز پنجشنبه 19 فروردین‌ماه برای نخستین بار نمایش عمومی خودش رو نه در ایران بلکه در سینماهای آلمان شروع کرده. شهرام میریان گزارش میده.
فیلم شکارچی چهارمین اثر سینمایی رفیع پیتس کارگردان 43 ساله ایرانی از روز پنجشنبه 19 فروردین ماه بر پرده سینماهای آلمان نشسته است. این فیلم محصول مشترک ایران و آلمان است و یکی از 26 فیلمی است که برای بخش مسابقه 60th جشنواره جهانی برلین و یا برلینالِ برگزیده شد، ولی دو ماه پیش نتوانست جایزه ای از آن خود کند. فیلم شکارچی به زبان آلمانی دوبله شده و از یک شکارچی به نام علی علوی میگوید که یک زندانی پیشین است و برای گذران زندگی خود، همسر و دختر 6 ساله‌اش شبها به کار نگهبانی اشتغال دارد. یک روز پس از بازگشت از کار شبانه در میابد که همسر و دخترش ناپدید شدند و پس از جستجوی بسیار با خبر میشود که همسرش در یک تظاهرات خیابانی در تهران کشته شده است. در صحنه ای از فیلم شکارچی که به زبان آلمانی دوبله شده، علی علوی از یک مقام مسئول میپرسد که چه کسی همسرش را کشته است و پاسخ میشنود که هنوز روشن نیست و سپس میافزاید بعد از کالبد شکافی میتوان گفت گلوله از چه سمتی بر بدن همسرش اصابت کرده.
Wer hat sie getötet? Das wissen wir noch nicht. Erst nachdem man eine Autopsie durchgeführt hat, können wir sagen, von welcher Seite der Schuss gekommen ist.
علی علوی که نقش وی را رفیع پیتس، کارگردان فیلم شکارچی، خود بازی کرده، در حالی که عکسی از دختر 6 ساله‌اش به نام سبا را در دست دارد، در خیابان‌ها به جستجوی او هم می‌پردازد و بعد متوجه می‌شود که سبا هم همراه با مادرش در تظاهرات خیابانی در تهران کشته شده است.
Ich suche meine Tochter.
شخصیت اصلی فیلم شکارچی، علی علوی، وقتی در میابد که همسر و دخترش در تظاهرات خیابانی در تهران کشته شده اند، حس انتقام جویی در او پررنگ می شود و با تفنگ شکاری خود از راه دور دو مأمور پلیس را از پای در می آورد. علی پس از کشتن دو مأمور پلیس به جنگل‌های شمال ایران پناه می‌برد. علی در جنگل با دو مأمور برخورد می‌کند و این ستن در این جنگل راه گم می‌کنند. در پی نمایش فیلم شکارچی در جشنواره جهانی برلین، رفیع پیتس، کارگردان آن، به خبرنگاران گفت: علی نماینده جامعه مدرن است که دیگر وقت خود را بیهوده تلف نمی‌کند. او کسی است که تنها به دنبال پاسخ است و سپس مثال میزند و میگوید 70% جمعیت ایران زیر 30 سالند و این جوانان صبور نیستند. فیلم شکارچی کمی پیش از برگزاری انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران ساخته شده. با این حال رفیع پیتس معتقد است که شباهت‌های غیرعادی بین فیلم شکارچی و پیامدهای ناشی از این انتخابات وجود دارد و در پایان ابراز امیدواری می‌کند که فیلم شکارچی در سینماهای ایران هم به نمایش درآید، چرا که برای ساخت آن از وزارت ارشاد مجوز گرفته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
ساعت 19:27 دقیقه پنج شنبه 19 فروردین ماه هست به وقت ایران، البته ساعت هست. در ادامه مجله شامگاهی امشب فعالیت ارتش سایبری ایران رو در برنامه نگاه تازه خواهید شنید که در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش میشه. مروری رو بر خبرها خواهیم داشت و البته قبل از همه اینها فریدون شیبانی خبرهای ورزشی مجله شامگاهی رادیو فردا رو بررسی میکنه.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در سفر به مسکو به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که از زمینه مساعد در روابط حسنه ایران و روسیه برای توسعه همکاری ها در فوتبال استفاده می شود. کفاشیان با اشاره به حضور موفق فوتسال بانوان در مسابقات بین المللی گفت تیم فوتسال بانوان ایران در مسابقات آسیایی با حجاب حضور می‌یابد و در حال حاضر مسئله حضور تیم نوجوانان زیر 15 سال با حجاب و روسری در بازی‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور نیز حل می‌شود. فیفا با محروم کردن تیم دختران ایران از این بازی‌ها این هفته تایلند را جایگزین ایران کرد. احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته ایران از موافقت فدراسیون جهانی این رشته با حضور بانوان کاراتکای ایرانی با حجاب اسلامی در رقابت‌های بین‌المللی یونان خبر داد و با اشاره بازی‌های آسیایی گوانگچو چین گفت قصد داریم پس از موافقت کامل مسئولان جهانی مجوز حضور تیم بانوان ایران را در تمامی رقابت‌های جهانی کاراته از جمله بازی‌های آسیایی گوانگچو کسب کنیم. امروز با دیدار تیم‌های زوباهن با استیلازین در اصفهان و سبا با مس کرمان در قم، رقابت‌های مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی فوتبال ایران پیگیری می‌شود. برنده مسابقه سبای قم با مس کرمان در نیمه پایانی با پرسپولیس روبرو می‌شود. تیم‌های بایرن مونیخ آلمان و لیون فرانسه دیشب در مسابقه‌های برگشت لیگ قهرمانان فوتبال اروپا مغلوب میزبانان شدند، اما در مجموع دو مسابقه توانستند به مرحله نیمه پایانی راه یابند. بایرن مونیخ در ورزشگاه منچستر یونایتد انگلیس 3-2 شکست خورد و با تساوی 4-4 در مجموع دو مسابقه با گل زده بیشتر در خانه حریف صعود کرد. در مسابقه تمام فرانسوی لیون در شهر بوردو 1-0 باخت و با مجموع گل 3-2 صعود کرد. در مسابقه های رفت و برگشت نیمه پایانی بایرن مونیخ و لیون با هم مسابقه می دهند و بارسلونای اسپانیا و اینتر میلان ایتالیا با یکدیگر.
فریدون شایبانی مرور داشت بر خبرهای ورزشی، با ما همراه بمونید.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رسیدیم. خبرها رو خواهید شنید با بهروز کارونی و بعد از خبرها گزارش در مورد ارتش سایبری ایران گزارش خواهیم داشت در برنامه نگاه تازه.
باراک اوباما و دمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک یا استارت را امضا کردند. این معاهده برای 10 سال معتبر است و سپس باید بازبینی شود. باراک اوباما در سخنرانی در مراسم امضای معاهده در قصر تاریخی پراگ این معاهده را گامی به سوی جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای و سنگ بنای امنیت هسته‌ای و همچنین روابط آمریکا و روسیه خواند. اوباما در سخنانش مشخصاً از ایران نام برد و گفت جمهوری اسلامی به خاطر نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید منزوی و با پیامدهای آن مواجه شود. او افزود که امضای معاهده استارت این پیام را به همه کشورها از جمله ایران می‌فرستد که آمریکا و روسیه خود به عنوان دارندگان عمده سلاح‌های هسته‌ای در مسیر خلأ سلاح حرکت می‌کنند و کشورهای دیگر نیز باید در این مسیر حرکت کنند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز با نام بردن از ایران گفت جمهوری اسلامی پیشنهادهای سازنده را رد کرده و روسیه نمیتواند این موضوع را نادیده بگیرد. وی گفت اکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به این موضوع رسیدگی کند. چین تایید کرد که در مذاکرات امروز کشورهای 5+1 در نیویورک برای بحث درباره برنامه هسته ایران شرکت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت با این حال این کشور معتقد است بهترین راه حل مسئله هسته ایران گفتگو و دیپلماسی است. میرحسین موسوی گفت امیدش این است که جریان حاکم همه اصول قانون اساسی را اجرا کند و فضای امنیتی و نظامی را کنار بگذارد. در غیر آن صورت آنها مجبورند بایستند، چون نظام کشور و انقلاب را دوست دارند. میرحسین موسوی در دیدار با برخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی افسود دروغ گفتن به مسئله اصلی کشور تبدیل شده و در همه سطوح حاکمیت و تبلیغات آن جریان دارد و مردم به آن اعتراض دارند. آقای موسوی همچنین گفت پایه‌های اعتبار و مشروعیت نظام در حال از بین رفتن است و مسائل اخلاقی، عدم کارآمدی، سیاست خارجی، فساد فراگیر و غیره سبب بی‌اعتمادی به حاکمیت و نظام شده است. او افزود اگر حاکمیت فکر کند که با جمع کردن تظاهرات خیابانی و سرکوبی مردم مسائل معترضین حل شده است، اشتباه می‌کند. و روزا اوتان بایوا رهبر مخالفان در قرقیزستان گفت دولت موقت تشکیل شده و او برای مدت 6 ماه ریاست آن را بر عهده خواهد داشت تا قانون اساسی جدید تدوین شود.
بهروز کارونی مرور داشت بر خبرهای این ساعت مجله شامگاهی، اما با ما همراه بمونید برای شنیدن مجله نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرقامی هستم.
آفرین. یه مهمونم داریم.
مهمونمون ستاره داره؟
ستاره داره. یعنی چی ستاره؟
یعنی ارتشیه.
آها، نه، کارشناس ارتشه. کارشناس ارتشه ولی نظامی نیست. امروز می‌خوایم در مورد این ارتش سایبری که خیلی ازش ترسیدن صحبت کنیم و برنامه‌مون به این موضوع اختصاص داره. برای همین همکارمون آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست تا یکم در مورد این ارتشی‌ها و نظامی‌ها بیشتر برامون توضیح بده.
خب آرش نمیخوای سلام علیک بکنیم؟ چاق سلامتی
حتما نمیخواد دیگه.
چرا دیگه وقت نمیدیم. سلام شنوندگان عزیز و کاربران سایت رادیو فردا.
خب آرش این داستان ارتش سایبری چیه؟ اولا چرا بهش میگن ارتش؟
ارتش واقعا یا شوخیه بیشتر؟
بالاخره تو دنیای مجازی همونجور که آدما هم هستن و میتونن بگن که من مبارز یا جهادگرای مجازی هستم، ارتش مجازی هم وجود داره، ولی کاری که انجام میدن یعنی اینکه دنبال یک سری هدف میگردن و اونا رو منهدم میکنن، در واقع کار یه جور ارتشه.
ولی از نظر نفرات و اینها مثلا نباید تصور کنیم که 100,000 تا آدم مسلح یا چه میدونم خیلی مرتب و منظم ماشون از ته زده لباسای یک دست پوشیدن یه جا دارن کار میکنن.
آخه اینو باید تو چارچوب اینترنت نگاه کرد که با چارچوب در واقع دنیای واقعی تفاوت‌های زیادی داره. نمیشه با ارتش واقعی مقایسش کرد. ولی به هر حال این اولین بار نیست که همچین اتفاقی تو دنیا میفته که یک گروهی شروع میکنن یک سری اهداف مشخص رو دنبال کردن و از بین بردن.
اول فکرم بعد نباشه برای شنوندهامون که اطلاعی ندارن اصلا در مورد این ارتش سایبری ارتش مجازی یکم توضیح بدی محمد.
آره تقریبا فکر کنم اولین بار کسایی که اسم ارتش سایبری ایران رو شنیدن اگر که آرش موافق باشه با هک سایت توییتر بود که خیلی اینا سر صدا کردن و پس از اونم بایدو اتفاق افتاد.
دقیقاً اولین بار توییتر رو هک کردن که یک سایت بین‌المللیه، بعدش هم موتور جستجوگر چینی بایدو رو که خیلی هوادار داره تو چین هک کردن و بعدش بعضی از رسانه‌ها رو مثلا رادیو زمانه و غیره و پیامی گذاشتن که ما کسایی رو که حتی پیش بیگانگان پنهان شدن دنبال میکنیم و غیره و افرادی که خودشون در آمریکا در امن و امان به سر میبرن فکر نکنن میتونن سوء استفاده کنن و غیره. البته ارتش سایبری ایران هیچ وقت نگفته که وابسته به دولت ایرانه و دولت ایران هم هیچ وقت مستقیما نگفته که ارتش سایبری مالمونه.
ولی این تصور ایجاد شده که احتمالاً این گروه از هکرهای اینترنتی وابسته هستن به وزارت اطلاعات ایران.
ببین واژه‌ای که استفاده میکنه میشه گفت همون واژه‌ایه که خیلی از ارگانهای رسمی ایران استفاده میکنن. اگه اون لوگوش هم نگاه کنید یک مقدار زیادی مثلا میتونیم بگیم شباهت داره به لوگوی سپاه پاسداران، ولی خب شایعات زیادی چون گروه هیچ وقت نه مصاحبه داده و نه اینکه خودشون اومدن مطالبی راجع به خودشون نوشتن به من شایعات زیادی در مورد این گروه.
حالا خیلی جالبه اولا که روی یوتیوب که میریم همزمان با اقدام اینها یک سری افرادم اومدن شروع کردن به حالت طنز مطالبی رو درباره ارتش سایبری ساختن و جایی هم من دیدم که مثلا خبرگزاری فارس استناد کرده به حرف‌های آقای سفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و اونجا یک جور تایید کرده بود چیزی تحت عنوان ارتش سایبری. اگه موافق باشین یه گفتگوی داشتیم با یک روزنامه‌نگاری که تقریبا 3 ماه اومده از ایران به مالزی، روزنامه‌نگاری که با روزنامه شرق کار می‌کرد، فرورتیش رضوانیه. فرورتیش تحقیقاتی که کرده توی ایران و اطلاعاتی که کسب کرده معتقده که این گروه در اصل توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت میشن و به این صورت. اینو گوش بدیم و بعد برگردیم بیشتر با آرش صحبت کنیم که آیا امکان این هست که سپاه پاسداران دستی داشته باشه توی این ماجرا.
آقای رضوانی، این ارتش سایبری ایران که یه مدتی اسمش همه جا پیچیده و بعضی هم ازش ترسیدن چی هستش؟
ارتش سایبری به دو اسم شناخته میشه توی ایران. یکی ارتش سایبری هست که متشکل از گروه هکرها هست. اینها مثل دزدای دریایی سومالی که امنیت خلیج عدن رو زیر سوال بردن.
یعنی دزدی میکنن؟
هم دزدی میکنن. الان دزدیاشون افشا نشده هنوز، اما به زودی افشا میشه. اما در کنار اون دامنه دزدی میکنن، همون دامین رو که میدوزن خودش سرقته. با توجه اینکه اینها برای سپاه از دستگاه اطلاعاتی پروژه میگیرن ازشون، قبول میکنن، کار میکنن. این قسمت هنوز افشا نشده اما انجام شده.
خب شما اینو از کجا میدونین؟
من روی ارتش سایبری از مدت ها پیش داشتم کار میکردم، ولی حدود 2 ماه پیش به دنبال افزایش فعالیت های این گروه و هک شدن توییتر و آبروریزی برای نام ایران و اینکه هکرهای ایرانی اومدن یه همچین کاری انجام دادن، چون وقتی میگن ایرانیان سایبر آرمی یعنی اینکه ما ارتش سایبری ایران هست. خب مردم ایران که نیستن، هکرهای معمولی ایران هم که نیستن، هکرهایی هستن که خودشون رو به دولت فروختن و پول میگیرن که بخوان سفارش‌های دولت رو انجام بدن. برای همین سایت‌های جنبش سبز و سران جنبش سبز رو هدف گرفتن.
اتفاقا یه موردش هم جالبه، وبلاگ شخصی رو به اسم وحید یامین‌پور که عنوان شده بود خبرگزاری فارس هم نوشته بود مجری محبوب و ارزشی صدا و سیماس، این وبلاگ رو هم هک کرده بودن، ولی مسیج یا پیغامی که گذاشته بودن برخلاف اون فعالیت‌های قبلیش این بود که نوشته بودن مطمئن باشید که اجر کارهای ارزنده رو خدا خواهد داد، خواستیم اینگونه تشکر کنیم، جلوه‌اش بیشتر است.
ببینید ارتش سایبری بدون نظر سپاه هیچ فعالیتی رو انجام نمیده، یعنی همه اینها پروسه مکتوبش رو طی میکنه. هک کردن یک وبلاگ کاری نیست که ارتش سایبری بخواد بهش افتخار بکنه و امضای خودش رو پای اون بذاره. هر کسی میتونه اون وبلاگ رو هک کرده باشه و حتی دوستان خود اون فرد میتونن این کار رو انجام داده باشن، یا حتی کسانی که توی اون مرکز خدمات دهی وبلاگ به پسورد دسترسی داشتن یا اونجا به سیستم دسترسی داشتن میتونن این کارو کرده باشن. خیلی جاها گزارش شده بود که ارتش سایبری خواسته وارد بشه یا هک بکنه یا دیفیس بکنه، اما بعد از مدتی مشخص شد که ارتش سایبری نبود. ارتش سایبری اهداف سیاسی بود، ولی بعد از اینکه هویتشون آشکار شد مقدار زیادی فعالیتشون رو کم کردن خوشبختانه. اما کلا تو ایران به دو اسم شناخته میشه، یکی اینه، یکی تیم رصد سایبری سپاه که سایت گرداب رو به عنوان روابط عمومی و نشریه الکترونیکی خودشون معرفی کرده بودن.
یعنی این ارتش سایبری و اون سایت گرداب با هم یکی هستن؟
اینا رو از نظر تکنیک فنی یک گروه فنی دارن ساپورت میکنن، اما از نظر محتوایی افرادی هستن که سایت های مبتذل رو شناسایی میکنن، گزارش تهیه میکنن و تاییدیه رو میگیرن که اون سایت مجرم شناخته بشه. و از اون طرف گروه دیگه هستن که اینها هکر هستن، خرابکاری ها رو انجام میدن. تیم پدافند سایبری سپاه جایی هست که همه چیز رو میخواد کنترل کنه. از اون طرف توی سایت های مثل بالاترین یه وقتی کاربرا هشدار میدن که مراقب ایمیلاتون باشید، یا مثلا هر فایلی رو دانلود نکنید یا هر چیزی رو آپلود نکنید. ارتش سایبری یا همون تیم رصد سایبری سپاه توانایی هر جور کنترلی رو داره، اما وقت کاربر داره از اینترنت استفاده میکنه نمیتونن بیان وارد کامپیوترش بشن. اینها ISP ها رو تحت نظر دارن.
تا چه اندازه میتونن کنترل کنن؟
خیلی راحت، چون تمام ISP های ایران وابسته به وزارت اطلاعات و سپاه هستن و بدون هیچ مشکلی میتونن کنترل داشته باشن با یک تماس یا یک نامه ساده. علت خریداری شدن مخابرات توسط سپاه هم همین بود.
من میتونم بپرسم فرورتیش که این ارتش سایبری دقیقاً از چه زمانی اصلا شروع کرده فعالیت‌هاشو در ایران؟ آیا مدت زمان طولانی یه داره فعالیت میکنه یا نه؟
زمینه‌های تأسیس ارتش سایبری از سال 84 و آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سپاه مطرح شد. به این علت بود که هک شدن سایت‌های آقای احمدی نژاد و حالا سایر کاندیداها در زمان انتخابات باعث شد که آقایون به قدرت هک پی ببرن. اینکه یک سایت رو دیفیس بکنید و یک شعارهای علیه اون کاندیدا رو توی سایت خودش بذارید و در معرض هوادارانش قرار بدید و دیگران، بسیار روشون تاثیر گذاشت. پس سعی کردن خودشون تیمی رو از هکرها داشته باشن که بتونن همیشه به مقابله با دشمنانشون بپردازن از طریق هک. دو سه تا از تیمای هکری قوی ایران رو شناسایی کردن، از اونها خواستن که باهاشون همکاری کنن. یه سری از هکرها رو بدون که خودشون بدونن دعوت به همکاری کردن، یعنی پول میفرستن میگفتن شما این کارو انجام بده، اونم نمیدونست که داره با ارتش سایبری هم کار میکنه. بعد از قضیه انتخابات ماجرا جدیتر شد. یکی از افرادی که یکی از تیم‌های قوی هکری رو توی ایران داشت، پدرش از مسئولین ارشد وزارت اطلاعات. این فرد
میتونی اسمشو بگی یا نه؟
اسمش رو الان ما چون در حال تحقیقات جدیدتر هستیم باید صبر کنیم تا مدارک تازه‌تر به دستمون برسه که در حال رسیدن هست، بعد در گزارش جدیدتر میگیم. ولی خب یکی از این گروه سیمرغ هست که اینها با تجربه روابطی که داشتن تونستن هکرها رو جمع بکنن، براشون حقوق تعیین کردن و اونها هم خب چون بیشترشون سنشون کم هست ذوق زده شدن از اینکه قرار بود همچین حقوقی رو بگیرن، با توجه به اینکه کار خودشون رو جرم نمیدونستن، در واقع یه بازی سیاسی بود، اینکه آقا شما با ما هستی یا با ما نیستی. اونها گفتن خب ما با شما هستیم چون شما پول دارید. از اون طرف یه سری هکرها هم اینجوری وادار به کار کردن که میرفتن دم خونهشون یا براشون احضاریه میفرستادن، میگفتن شما ما شناساییتون کردیم هکر هستید، یا باید برید زندان یا فقط یه راه داره برای نجاتتون اینکه با ما همکاری کنید، و اونا رو مجبور به همکاری کردن. از طرف دیگه الان نکته اصلی اینه که ارتش سایبری توسط سپاه پایه‌گذاری شده، توسط اونها حمایت میشه. با توجه که در سال‌های گذشته ارتش سایبری وقتی جاهای کوچیکی رو هک می‌کردن یا سایت‌های ضد انقلاب رو، خبرگزاری ایرنا، فارس و صدا و سیما به صورت گسترده اخبارشون رو پوشش می‌دادن. همین این باعث ایجاد رقابت بین گروه‌های هکریش شد که به دنبال اون افراد دیگه هم به این تیم،
یعنی یه جور
جور مناقصه و مزایده درست کردن دیگه.
ببینید دیگه سپاه خودتون میدونید که تجارت رو دوست داره و در هر عرصه ای از تجارت حضور داره. همینطور که اخیراً گفتن واردات بازار خرده فروشی هم شده، یک شرکتی هست به اسم شرکت نوژان. سایت این شرکت تجاری تو اینترنت هست. کار اصلی سایت نوژان واردات تجهیزات نظامی و مخابراتی برای دستگاه‌های دولتی از خارج، حالا چه از بازار سیاه چه به صورت عادی، میاره دبی و از دبی میاره به سازمان‌ها تحویل میده. یکی از کارهای شرکت نوژان هدایت بخشی از ارتش سایبریه. توی ارتش سایبری تکنسین‌های کامپیوتری از سپاه، بسیج، اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به قرارداد می‌بندن با شرکت نوژان. مربی‌های نوژان که از بین نخبه‌های ارتش سایبری هستند به این تکنسین‌ها هک کردن رو
یاد میدن.
شما خیلی سخته که هکر باشید توی ایران و بتونید مستقل فعالیت کنید و بشناسنتون، چون اگر شما رو بشناسن دعوتتون میکنن به ارتش سایبری یا اینکه مجبورتون میکنن با اونا همکاری داشته باشید.
یه شایعاتی هم مطرح شده درباره حمایت روسیه و چین از این ارتش سایبری، شما در این باره چه اطلاعاتی دارین؟
این که شایعه شده بود اینها چینی هستن یا روس هستن، این شایعه رو خود ارتش سایبری منتشر کرده بود، چون سپاه یه تیمی داره به اسم تیم جنگ روانی. اینها کارشون این هست که روی اخبار و کلن گزارش‌های تصویری و مکتوب نظارت داشته باشن و گاهی خبرهایی رو تولید بکنن که سپاه و کلن فعالیت‌های دولت یا هر سازمانی که سفارش دهنده هست رو از واقعیت دور کنه، یعنی افکار رو منحرف کنه. یکی از کارهایی که انجام دادن این بود، یعنی انقدر گمانه‌زنی کردن کسی باورش نمی‌شد ارتش سایبری ایرانی باشن. ولی اخیراً گزارشی که منتشر شد و آشکار کرد هویت ارتش سایبری رو، باعث شد که تا مدت‌ها حرکت دیگه‌ای رو انجام نده این گروه و هنوز هم خودی نشون نداده بعد از اون ماجرا. ترس از ارتش سایبری چیز درستی هست، برای اینکه هر کسی تو ایران داره اینترنت استفاده میکنه از ISP گرفته. هر قدر فیلتر شکن هم داشته باشه، شرکت ISP میتونه کنترلش بکنه و چون هکرهای ارتش سایبری به سرورهای ISP دسترسی کامل دارن، به راحتی میتونن از روی IP و از روی کد اشتراکی که دارن محلشون رو پیدا بکنن و دستگیر بشن. با توجه که خیلی ها تا الان دستگیر شدن یا هشدار و اخطار دریافت کردن، توصیه میشه جاهایی مثل فرودگاه یا اماکن عمومی که اینترنت رایگان داره از اینترنت استفاده نکنن افراد. برای همین جاهایی مثل مشترک کامپیوتر پایتخت اینا سرعت اینترنتشون رو کمتر کردن تا مردم اقدام به آپلود فیلم توی یوتیوب نکنن از اونجا، چون براشون مسئولیت داره. یعنی بهشون میگن شما اومدید فضایی رو درست کردید که افراد بتونن تحت پوشش شما بیان به صورت ناشناس فیلم رو آپلود بکنن و برن. بزرگترین جنگی که ایران داره یکی با یوتیوب، دومی با مسنجرهای مختلف، حالا اخیرا اسکایپ، ولی خب در درجه اول یاهو مسنجر. Tiny voice among the crowd turned into a thundercloud of grief. She's on the lips of millions now, a symbol of the sworn vow to heave. In the fight, fight, fight for human rights. فرورتیش رضوانیه بود، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم مالزی.
آرش جان، حالا یه مسئله‌ای که مطرح است در مورد این ارتش سایبری، اگه اینا دستشون اینجوری که شایعات میگه و اطلاعات غیر رسمی، اگه که دستشون توی دست وزارت اطلاعات باشه، وابسته به اطلاعات یا سپاه پاسداران باشه، اینها که روابط ایران که با چین که خوبه، پس چرا سایت بایدو که چینی هست رو هک کردن؟
این دو سه تا مورد بوده اینجا که دربارش صحبت شده. یکی این که یک گروهی از چینی ها شروع کردن حمایت کردن از جنبش سبز ایران و مخالفان ایران. بعضی میگفتن این یک واکنش به این مسئله بوده. یک شایعه هم بوده که اصلا ارتش سایبری ایران از سوی چین حمایت میشده و کمک میشده و این کارو به اصطلاح کردن که رد گم کنه.
از سوی خب خود فکر میکنم که آرش، هکرهایی که حالا بگیم اگر بشه گفت هکرهای دولتیان، در مقابلشون حتما هکرهایی هم وجود دارن که از اون طرف گروه اپوزیسیون علیه اینا اقدام میکنن.
دقیقاً این ارتش به اصطلاح سایبری سبز داریم که یک سری از سایت‌های دولتی رو هک کرده و همین آخرها هم ما دیدیم یک سری هکرها که این ارتش البته سایبری سبز نبود، سایت گردابو که وابسته به سپاه پاسداران هک کردن.
آره، برای خبرگزاری ایرنا اینا مشکل ایجاد کرده بودن اینا.
دقیقاً. بودن، یعنی در واقع وبسایت ها و دنیای بلاگسفر و غیره که قرار بود محل گفتگو باشه شده محل الان حذف یک دیگه.
ولی فکر میکنم تفاوتی که وجود داره اگه اون طرفو وابسته به دولت بدونیم، این یک کم یک کار به قول معروف غیر متعارف میشه بهش گفت در صحنه بین المللی، و اگه که ایران بپذیره چنین چیزی رو فکر میکنم در سطح بین المللی احتمالاً مشکل براش ایجاد میشه، تحت فشار قرار میگیره، مورد انتقاد قرار میگیره. درسته؟
احتمالاً دقیقاً، و برای همین هم هست که خیلی ها میگن که نه این ارتش سایبری ایران میگه وابسته به دولته، و نه اینکه دولت مستقیماً میگه ارتش سایبری ایران مال ماست. حتی حرفای هرندی و اینا که درباره ارتش سایبری به کار میبرن خیلی حالت کلی داره، که در واقع ما تو یک جنگ
رسانه‌ای
و هیچ وقت از ارتش سایبری ایران تا اونجایی که من میدونم به طور خاص در گفتگوهاشون استفاده نکردن.
یعنی منظورشون هکرها نیستن، بیشتر یه جنگ رسانه است با رسانه‌ها.
یه
چیزی هم من و محمد رضا داشتیم صحبت می‌کردیم، بحث این ایمیل‌هاست، چون شنونده‌های ما بیشتر نگران این هستن که خب این ایمیل‌هاشون شناسایی نشه، یا مثلا محتوای ایمیل‌هاشون رو کسی نتونه یعنی دستگاه دولتی
نتونه، یا اصلا چه خطری داره اینکه مثلا با ما در تماسن اینا.
ببینید مقابله با هک مثل مقابله با یه جور بیماریه، واسه همین آدم باید حواسش جمع باشه، بنابراین همیشه احتمال هک شدن وجود داره.
خب پس قبل از اینکه بریم سراغ مصاحبه، آرش خیلی کار داره، بچه‌ها تو وبسایت
منتظرشن.
خیلی ممنون آرشان که اومدی.
مرسی،
شما
شاد و سرفراز باشی. مرسی، ما هم برات شادی می‌کنیم.
قربانه تو باد. تا 10 دقیقه دیگه می‌بینیمت.
آره. درو ببند. خدا
درو آروم ببند.
خب آرش رفتش. اما یه کارشناس دیگه داریم.
آره، آقای دیو وایتلگ، کارشناس در امور امنیت کامپیوتری. آقای وایتلگ توی بریتانیا هست و مصاحبه‌های زیادی هم به بی بی سی و اسکای نیوز داده درباره همین موضوع. Dann bitte schalten Sie meinen Code zu einem System. Brechen Sie Internet, kann man diese Datenbilden sehen. Können wir keinem Maschinencode widerstehen? Die Tradition muss ewig weitergehen. Analoge Dinge werden digitalisiert. آقای وایتلگ، معمولا هکرها از چه طریقایی برای حمله به سایت ها و کامپیوتر ها که به شبکه اینترنت وصلن استفاده میکنن؟
Well, the several types of attack at their disposal.
چندین نوع حمله وجود داره که هکرها از اونا معمولا استفاده می کنند. مهمترین اونا اینی که از کد تقاضای وب اپلیکیشن کد بهره می گیرند. این روزا این کد از پیچیدگی خاصی برخورداره، ولی هکرها از آسیب پذیری این کد استفاده می کنند. با این تکنیک اونا میتونن وبسایت رو از کار بندازن، یا میتونن اطلاعاتی از وبسایت بدوزن که اجازه دسترسی به اون رو ندارن. نوع دیگه ای از حملاتی که بین هکرها معموله رد کردن حمله سرویس، دینایل آف سرویس اتک. در این نوع حمله هکر کنترل 10,000 کامپیوتر شخصی در اینترنت رو به دست میگیره و اونا رو به سوی یک هدف هدایت میکنه و به این ترتیب نوعی بار ترافیکی ایجاد میکنه. در ضمن باعث میشه که بقیه افراد از دسترسی به یک وبسایت مخصوص محروم بشن، چرا که اون وبسایت با تقاضای بسیاری مواجهه و قدرت پاسخگویی به این حجم رو از دست میده. اونا کنترل کاربرهای کامپیوتری در خونه ها رو در سراسر دنیا به دست میگیرن و به سوی یک وبسایت مخصوص هدایت میکنن، یا اینکه از اون برای تولید پیام های اسپم استفاده میکنن. بنابراین میشه چگونگی این نوع حملات رو که با کنترل تعداد بسیاری کامپیوترهای شخصی و هدایت اونها به سوی یک وبسایت مشخص صورت میگیره فهمید. برای مقابله با این نوع حمله میشه زیرساخت امنیتی IP رو که گرون هم هست خرید و به این ترتیب جلوی این حملات رو گرفت. هرچند باید اعتراف کرد که اگه این حملات با برنامه ریزی دقیق و در میزان وسیع اتفاق بیفته، این زیرساخت ها هم مفید نخواهند بود، که به عنوان مثال میشه به حملاتی که 6 تا 9 ماه قبل به سایت یوتیوب شد و اون رو از کار انداخت اشاره کرد.
آقای وایتلگ، چه پیشنهادی برای کاربرای اینترنت در ایران دارین که احساس تهدید میکنن از طرف ارتش سایبری ایران؟ چگونه اونا میتونن مطمئن بشن که از امنیت برخوردارن در برابر تهدیدهای ارتش سایبری؟
نکته که درباره ایران و چین وجود داره اینه که دولت‌های این کشورها ISP رو کنترل می‌کنند و به این ترتیب قادرن که همه چیز از جمله کاربرهای اینترنتی رو زیر نظر بگیرن و ثبت کنن. یه راه اینه که به کافه اینترنت‌ها مراجعه کرد، هرچند اونها هم تحت کنترلن و باید در اونجا هم برای وارد شدن به سیستم مشخصات رو ثبت کرد. سرویس دیگه‌ای که مردم به اون پروکسی میگن هم میشه استفاده کرد. مثلا اگه من پشت کامپیوترم در ایران یا چین باشم به سرور پراکسی متصل میشم، یعنی کامپیوتری که خارج از کشور کنترل کننده باشه، مثلا کشور آلمان که در اونجا کنترلی بر اینترنت وجود نداره. سپس این ارتباط به نوعی رمز تبدیل میشه. بنابراین وقتی من از طریق این لینک رمزدار به اینترنت متصل میشم، میتونم به هر وبسایتی یا وبلاگی سر بزنم. موافق این مطلبم که امروزه پنهان کردن هویت کاری بسیار مشکله. به عنوان آخرین نکته اضافه میکنم که برای در امان موندن باید اطمینان داشته باشین که کامپیوترتون از آخرین سرویس‌های پیشگیری امنیتی برای جستجوی مطالب برخورداره. اگر از کامپیوترهای مک استفاده میکنین، باید مطمئن باشین که سرویس‌های امنیتی رو نصب کردین، چرا که انواع ویروس‌ها ممکنه باعث بشه به اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کنن و اونها رو بدزدن. بنابراین بهتره که سیستم امنیتی خوبی بر کامپیوتر شخصیتون نصب کنین.
دیو وایت لگ بود، کارشناس امنیت اینترنت.
خب من فکر کنم محمد بعد باشه یه دو سه تا نکته رو به صورت ساده برای شنوندگان توضیح بدیم که یکم ترس و نگرانیشون کمتر بشه. قاعدتا همینطوری که آرش و مهمونای دیگه برنامه‌مون گفتن، توی اینترنت یه فضای ناامنی هست و همیشه احتمال هک شدن و جاسوسی و اینها وجود داره. ولی یه نکته که این هست که طبق قوانین ایران ارتباط با ما به عنوان رادیو فردا جرم محسوب نمیشه. به عنوان شنونده اگه با ما تماس بگیرن قطعا جرم نیست، چون که ما با وکلا هم صحبت کردیم، اونها نظرشون همین هست.
حتی خود نماینده های مجلس هم در گذشته باهاشون صحبت کردیم، همین نظر داشتن.
دقیقاً. بعد از طرف دیگه ایمیل یاهو زیاد امن نیست. اگه که از جیمیل استفاده کنن امنیتش بالاتره، به خاطر اینکه پیام ها رو رمزدارشون میکنه و کسی نمیتونه اونها رو در مسیر
بدزده
اطلاعاتشون رو.
بل بهترین شرط اینه که ما هم اضافه میکنیم به شنونده های ما، بالاخره محتاط که باشن بهتر میتونن از این فضا استفاده کنن.
دقیقاً.
احتیاط شرط عقل دیگه.
دقیقاً.
خب بریم سراغ ایمیل ها و تلفن ها. از تلفن ها شروع کنیم. احمد آقا شنونده نابینامون، عقیق از شیراز،
ملیکا از شیراز هم تماس گرفته بود،
کفایت از اهواز
و فرو خانم، تماس دیگه از آپولو از مازندران.
آره آپولو از ساری.
از ساری، خب مازندران دیگه. خب حسین آقا هم از ابرکوه
خواسته که برنامه خودارضایی رو دوباره تکرار کنیم، که فکر نمی‌کنم حالا های امکان پذیر باشه.
آره دیگه میکشن ما رو. خب بریم سراغ ایمیل ها.
ایمیل اولمون از سارا سماواتیه که گفته اصلا برنامه 13 به درتون خوب نبود.
خب ولی فکر کنم بعضی هم خوششون اومده.
آره.
مثل احسان، رضا، فریبا، پریسا، مهناز از تبریز. البته اینا همشون توی یه ایمیل هستن، نمیخواستم بگم که 60 ایمیل بهمون رسیده. خب
بعد یکی دیگه هم که خوشش اومده بود مهسا بود.
تونتون بخون وقت.
هادی با ما تماس گرفته بود، هادی مونسی. نسرین که گفته که پتومت رو زمانی گذاشتین روی سایت که فیلتر شکن من از کار افتاده.
حالا هر وقت که فرصت پیدا کردین و فیلتر آره شکن کار هست. کرد این دیگه روی وبسایت هست، میتونید برید گوش کنید و عکساشو نگاه کنید. و گفته کنکور ارشد هم داره شرکت میکنه، خب موفق باشید. میسم از بابل، ماکسول هم گفته اگه بخوایم عکس شما دوتا رو ببینیم باید چیکار کنیم؟
برین رو وبسایت.
کجا
عکس هستش دیگه؟ پتومت رو اگه برن عکس تو رو میبینن. آره اگه برن تو قسمت موسیقی هم
پتومت رو که عکس هر دو تامون رو میبینن.
آها راست راست میگه، عکس عکس هر دو تامون رو جستش.
سینا هم از شیراز.
روح الله مدیری هم از ما خواسته که برنامه خودارضایی رو براش بفرستیم، گفته من یک جوان 28 سالم. و آخرین ایمیل از کی؟
آخر خوندی آخر، اول میگفتی جوان 28. و آخرین ایمیلمون هم هست از مهدی از زرین شهر اصفهان. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. اونایی که تماس هم نگرفتن لطفاً تماس بگیرن، برای ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و 2042221124114. آفرین یادت مونده. خب محمد رضا هفته بعد نیست، میره مسافرت. بنابراین چون داره میره مسافرت، منم میگردم یک آهنگی تو حال هوای سفر رو اینا پیدا کنم برای محمد رضا.
دست در نکنه، آهنگ عاشقانه برام بذاری.
سفری بی آغاز، سفری بی پایان، سفری بی مقصد، سفری بی برگشت، سفری تا کابوس، سفری تا رویا، سفری تا کودا.
شبنم تاج محل با حریق یا تا هم سفرم این دورم به تو نزدیک ترم با حریق یا تا هم سفرم این دورم به تو نزدیک ترم
نگاه تازه رو شنیدید، آخرین بخش از مجله شامگاهی پنجشنبه 19 فروردین. اگه میخواید با ما تماس بگیرید با این شماره در پراگ زنگ بزنید 2042-02-21-12-41-13. من باز هم با شما خواهم بود یک ساعت دیگر در مجله شبانگاهی، اما بعد از خداحافظی با بهروز کارونی باشید که 3 دقیقه خبر خواهد خوند. خدا نگهدار.